سلام بر خواهران و برادران عزیز و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. آمین. در ادامه کتاب حرف زدن چه آسان، گوش دادن چه مشکل هستیم. نویسنده کتاب داستان واقعی خودش را برای ما تعریف می کند. او اقرار می کند که برایش بسیار سخت است که کارهای روزانه‌اش را یادداشت کند. ولی بعد به اهمیت این مطلب پی میبرد. در ادامه، به علاوه نوشتن یک ایده کلیدی یا یک هدف مهم به خودی خود باعث میشود که بهتر در خاطرمان بماند. استفاده از خصایص شخصی مندرج در ضمیمه الف را هم فراموش نکنید. وقتی کتاب را می‌خوانید از آنها برای ثبت اطلاعات مربوط به خودتان و همسرتان استفاده کنید. دستورالعمل‌ها در آغاز هر یک از سه بخش کتاب داده شده است. به گناهتان اعتراف کنید. گناه می‌تواند در زندگی‌مان مخفی شود. حتی اگر هر روز به گناه آشکاری اعتراف کنیم، در حالی که مردم اغلب اوقات سعی می‌کنند وادارمان کنند که خطاهایمان را ببینیم، خدا گناه ما را فاش می‌کند و قدرت تغییر کردن را به ما می‌بخشد. وقتی با چیزی روبرو شدید که خدا برای نشان دادن گناهتان از آن استفاده می‌کند، خدا را برای این افشاگری شکر کنید. بعد اعتراف کنید. یا به خدا بگویید که قبول دارید گناه کرده اید و از او طلب بخشش کنید. سپس از آگاهی جدیدتان برای اجتناب از آن گناه در روزهای بعدی استفاده کنید. این را نشانه پختگی و رشدتان بدانید. ممکن است احساس پریشانی کنید. لطفاً این هشدار را بخوانید. گاهی وقتی طرز فکر واقعی و الگوهای فکری درونی ما آشکار می شود، احساس می کنیم خرد شده ایم. شما ممکن است با وجهی از خودتان روبرو شوید که قشنگ نیست. ممکن است خصیصه ای را در خودتان ببینید که سعی کرده اید نادیدهش بگیرید. یا ضعفی ببینید که فکر می کردید بر آن غلبه کرده اید. شاید حتی چیز زشتی در همسرتان ببینید که پیش از این متوجهش نشدید. نترسید، مایوس نشوید. هیچ چیز خدا را متعجب نمی کند. او پیش از اینکه شما دوتا به دنیا بیایید همه چیز را درباره تان می دانست و عشق او دگرگون نمی شود. فقط نگرانیتان را نزد خدا ببرید و خواهش کنید که به شما قدرت قدردانی از محبتهایتان را بدهد. و یک نکته دیگر، هیچ نیازی نیست که شما فوراً همه چیز را درست کنید. در واقع شما هرگز نمی توانید دیگری را درست کنید. فقط سعی کنید آنچه را که خدا در این لحظه فاش می کند و به شما یاد می دهد درک کنید. اما فعلاً آنچه را که استاد اعظم در طول این مسیر یادتان می دهد یاد بگیرید و پیش بروید. او شما را می شناسد و شما را دوست دارد. درکتان از همسرتان را به قالب شخصی او درآورید. آدم‌ها را نمی‌شود در بسته‌بندی‌های مشخص و از پیش تعیین شده قرار داد. هر کسی واقعاً منحصر به فرد است. وقتی گرایشات کلی را مشخص کردید، فوراً روی همسرتان برچسب نگذارید و او را به این وسیله محدود نکنید. هرچه بیشتر این کتاب را می خوانید، بیشتر فکر می کنید که همسرتان را درک می کنید. اما شناختن آدم ها کاری مستمر است. من حتی بعد از 20 سال زندگی مشترک با همسرم باز هم گاهی چیز جدید یا غیر منتظری در او می بینم. بنابراین اطلاعاتی را که در این کتاب می‌یابید مطابق با شخصیت همسرتان دقیق تر کنید. هر چیزی را که واقعاً به نظرتان درست است برجسته تر کنید و چیزهایی را که به او نمی‌خورد حذف کنید و این درس را تا پایان عمر ادامه دهید. از این اطلاعات استفاده کنید. هر چیزی را که یاد می‌گیرید هر روز تمرین کنید. یادتان باشد که کتاب فقط یک ابزار است. شما باید ابزار را به کار بگیرید تا نتیجه اش را ببینید. یادتان باشد که خدا خواهان موفقیت شماست. او شما را با قابلیت ارتباط برقرار کردن آفرید و او می‌خواهد کمکتان کند تا مهارت‌هایتان را بیشتر کنید. خودتان را قوی‌تر کنید و قدرت کلام، لمس و عمل را به دیگران نیز یاد بدهید. خدا شما را به رابطه خاص با این شخص خاص دعوت کرده است و او می‌تواند این رابطه را خیلی خوب کند. بگذارید خدا گام های اول به سمت شناختن و دوست داشتن همسرتان را یادتان بدهد. متاسفانه باید بگویم که هرچند خدا می تواند شما را تغییر دهد، اما همسرتان هم باید حاضر باشد به خدا اعتماد کند و بخواهد که تغییر کند. بدون این آمادگی و این خواسته همسرتان احیای ازدواجتان ممکن نیست. اما حتی اگر همسرتان راغب نباشد، اگر شما بخواهید به خدا توکل کنید و از او اطاعت کنید، او میتواند کارهای حیرت انگیزی از طریق شما بکند و تغییرات حیرت انگیزی را در شما ایجاد کند و همین اغلب اوقات برای رابطه تان نیز شفا بخش است. شما میگویید خیلی خوب، من آماده ام که شروع کنم. برای درک عمیق مفاهیم این کتاب، اطلاعات اول هر بخش را به دقت بخوانید. یعنی انواع شخصیت ها، ما چرا حرف می زنیم، پیوستار فکر، کلمات ما از کجا می آیند و زبان های عشق، ما احساساتمان را چطور بیان می کنیم. این مقدمه های کوتاه مطالب فصل های آتیشان را توضیح می دهند. در پایان هر فصل مطلبی می‌بینید با عنوان زمانی برای با هم بودن که به شما و همسرتان فرصت می‌دهد تا در کنار هم بنشینید و درباره مفاهیم و اطلاعات ارائه شده صحبت کنید و آنها را در رابطه خودتان بسنجید. اگر این کتاب را تنهایی می‌خوانید دل سرد نشوید. در این وضع شاید نتوانید دیدگاه مستقیم همسرتان را داشته باشید، اما خودتان می توانید بسیاری از پاسخها را بفهمید. یادتان باشد که خدا همیشه مؤمنان حقیقی را به یاد دارد و راهنمایی می کند. از شما متشکرم که به من اعتماد کردید و اجازه دادید با شما در این فصل زندگیتان گام بردارم. برایتان دعا می کنم که بتوانید حقیقت رابطه خود و همسرتان را کشف کنید و در راه اصلاح و بهبود زندگی مشترکتان گام بردارید. باشد تا خداوند دلهای شما را به هم نزدیک کند و رابطه ای مهرامیستر و صمیمیتر، سرشار از درک و تفاهم در زندگیتان خلق کند. دعا. ای خدای بزرگ مهربان، تو ما را می شناسی و ما را درک می کنی و می توانی به ما یاد دهی که هم دیگر را بهتر بشناسیم. اکنون نزد تو آمده ایم ای خدای بزرگ و آرزومندیم که ما را بهتر و عمیق‌تر از پیش به هم وصل کنی تا به راستی یکدیگر را درک کنیم. باشد تا رابطه ما با بخشش، شفقت، شادی و صداقت شکوفا شود. خدایا خیر و نیکیت را به سوی ما روان کن و ما را مورد مرحمت خیش قرار بده. سپاس گذاریم. آمین. فصل اول. انواع شخصیت ها. ما چرا حرف می زنیم؟ هر بار که من و ریچ با پدر و مادرم برای غذا خوردن بیرون می رویم، ماجرای زیر اتفاق می افتد. پدرم روی صندلی کنار راننده ماشین بزرگ و راحتش می نشیند و به این ترتیب توجهش به عشق رانندگی ریچ را نشان می دهد. من و مامان هم عقب ماشین می نشینیم تا در این مدت بتوانیم با هم گپ بزنیم. وقتی ریچ ماشین را از پارکینگ بیرون می آورد می پرسد کجا می رویم؟ من و مامان که انگار اصلا فکرش را نکرده ایم ناگهان دست از صحبت بر می داریم. مامان یک پاکت پر از کارت را از کیفش بیرون می کشد و چند جای خوب را اسم می برد. در این لحظه من اسم رستوران های محبوبم را می برم و ممکن است حتی داستان با مزدهی درباره جاهایی که مامان اسم می برد یادم بیاید. به زودی ریچ از بلا تکلیفی ما خسته می شود و دوباره می گوید بالاخره کجا می رویم؟ بابا لبخندی می زند. شانش را بالا می اندازد و می گوید برای من واقعا مهم نیست. هر جا شما بگویید خوب است. حالا دیگر پس از گذشته این همه سال برای من واضح است که هر کدام از اعضای خانواده ام جزء کدام یک از چهار دسته شخصیت است. من اجتماعی حراف و خونگرم هستم. ریچ قاطع، قوی و آتشین مزاج است. مادرم با آن فهرست ها و احتیاط هایش بسیار وسواسی است و پدرم هم خونسرد و بیحال است. از آنجا که ما انسان ها موجودات پیچیده‌ای هستیم، استفاده از این نامگذاری شخصیتی برای برچسب زدن به افراد اشتباه است. من کاملا خونگرم نیستم. ریچ هم کاملا آتشین مزاج نیست. من علاوه بر خونگرم بودن برخی از خصایص افراد آتشین مزاج را هم دارم و شخصیت دوم ریچ هم سودایی است. وقتی میخواهم نوع شخصیت کسی را تعیین کنم، معمولا دنبال سرنخ‌هایی میگردم که نشان میدهد آن شخص تعداد زیادی از یک نوع شخصیت یا شخصیت اصلی و چند تا از خصایص نوعی دیگر یا شخصیت فرعی را دارد. یک نفر ممکن است بینابین دو نوع شخصیت قرار داشته باشد و به این ترتیب یک ترکیب 50-50 درست کند. خوب است از خودتان بپرسید چند درصد از این نوع شخصیت اصلی با خصایص همسرم مطابق است و چند درصد این شخصیت فرعی به او می خورد. شما می توانید با استفاده از نمودار صفحه بعد به اطلاعات اولیه درباره چهار نوع شخصیت اصلی دست یابید. بیشتر ترکیب‌های سالم شخصیتی در جهت بالا و پایین یا پهلو به پهلو می روند، نه ضرب دری. به عنوان مثال، هر تست شخصیتی که طی سالهای گذشته دادم شخصیتم را خونگرم و سودایی نشان داده است. مدت‌ها با این گرایشات متضاد که مرا به جهانی متفاوت می کشندند، دست و پنجه نرم کردم. مثلا خودجوش در مقابل برنامه ریز، خوشبین در مقابل بدبین، پر سر و صدا در مقابل ساکت. وقتی سرانجام ترسم را از آتشین مزاج بودن رها کردم و گذاشتم خدا کمکم کند تا این خصایصم را شکوفا کنم، راحت شدم. خدمت به خدا و مردم کمکم کرد تا بسیاری از استعدادها و خصایص خدادادیم را کشف کنم و پرورش دهم. طرز تربیت والدینم باعث شده بود تا بسیاری از خصایص آتشین مزاج بودنم سرکوب شود. تحت تأثیر آنها مهارت‌های سازماندهی و پاسخگویی خاص اشخاص وسواسی در من ایجاد شده بود که با سرش و طبیعت اصلیم بیگانه بود. حالا خدا را شکر می کنم که طراح اصلی زندگی ماست و می دانم که او طرحی برای تک تک ما دارد که ما را از طریق تجاربمان شکل می دهد و می سازد. ممکن است اصطلاحات خونگرم یا دمدمی، آتشین مزاج یا صفرایی، وسواسی یا سودایی و خونسرد یا بلغمی را در کتاب‌های پزشکی یا متون کهن بقراط، پزشک و فیلسوف یونان باستان ببینید که اولین بار شخصیت‌ها را اینطور نامگذاری کرد. اگر با آزمایش معروف موسوم به دیسک آشنا هستید، متوجه ارتباط آن با موضوع چهار فصل بعدی می شوید. زیرا حرف دی برای شخصیت آتشین مزاج، حرف آی برای شخصیت خونگرم، حرف اس برای شخصیت خونسرد و حرف سی برای وسواسی ها به کار رفته است. شایان ذکر است که در بسیاری از تست های گروهی صورت گرفته، بیشتر اوقات این ارقام به دست می آید. 3% آتشین مزاج، 11% خونگرم، 17% وسواسی و 69% خونسرد. این بدان معناست که از هر 100 نفر آدم تعداد بسیار کمی آتشین مزاج یا کننده کارها هستند. تعداد کمی خونگرم یا حراف، کمتر از 1/5 وسواسی یا متفکر و تقریباً 70% خونسرد یا تماشاچی هستند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، سپاسگزاری می کنیم که حکمتی که تو به عنوان هدیه به فرزندان خود می بخشی باعث می شود تا دیگران از آن بهره ببرند و مایه جلال تو شود. قوت و جلال از آن توست تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.